faccio, gorgi vole sac به جو. جوین 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 خوشمزه دیگری همین. بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
شده الفای گرجیم چه خدال زاره زیم که خوشمزه جسوشیم ست زد تازه یک دسته تا بر جا این غیف قاف قاف دار الفا هم راه ما نامیمون بفره از برو تو این غنیه این بیسکویت گرجی همراه پرنش
بیسکویت الفای
شب آرام و با نشاطی رو برای یکایک که شما خوبان آرزو میکنم. سپاسگزارم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. در کنار ما بمونید با دوباره آسمان آبی.
آسمان آبی.
سلام عرض میکنم خانم آقایان محترم، دوستان عزیز، دوباره آسمان آبی برنامه خودتون، خیلی خوش اومدید. 30 دقیقه با ما باشید، با هم صحبتهای جالبی خواهیم داشت.
اینجا آسمان است. کسی از پشت ابرها به من دست تکان میدهد، آنچه را که میخواهم همان را نشان میدهد.
دوباره آسمان آبی.
اینجا آسمان است، صدای مرا از آسمان میشنوید، آرامتر و از همیشه آهسته تر. اینجا همان جاست، شهر خاطره های بارانی.
خب دوستان عزیز، صدای ما رو مثل همیشه از موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز میشنوید با 30881 هم که در خدمتتون هستیم با پیامک هاتون، و خواهش میکنم ما رو محروم نفرمایید از نقطه نظراتتون. در مورد یارانهای انرژی هفته گذشته خدمتتون صحبت کردیم، این هفتم که برنامه پایانی ما در سال 1397 و آرزو میکنیم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید در سال 97 و اینکه اوقات بهتری رو در سال 1398 پیش رو داشته باشید. در مورد یارانهای انرژی، منافع ملی و کارهایی که بعد انجام بدیم صحبت خواهیم کرد. صحبت کردیم، باز هم ادامه میدیم. در خدمت جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، اقتصاددان انرژی و وضعیت علمی دانشگاه هستیم و همچنین مهمان عزیز دیگه‌ای هم داریم، جناب آقای مهندس شهرام اتفاق، کارشناس حوزه انرژی و از خبرگان این حوزه در کشور عزیزمون ایران. جناب آقای دکتر خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترم، جناب آقای مهندس اتفاق عزیز، و عرض ادب و شب بخیر دارم خدمت یکایک شنوندگان محترم. امیدوارم این برنامه به افزایش آگاهیمون و کمک به فرایند تصمیم گیری کشورمون در حوزه بودجه و اقتصاد انرژی و یارانهای انرژی کمک بزرگی بکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر. جناب آقای مهندس اتفاق خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون دوباره. آسمان آبی.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر طباطبایی عزیز، سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر نوفرستی گرانقدر، و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، مردم خوب کشورمون.
سپاسگزارم آقای مهندس. آقای مهندس، تصور من بر اینه که هفته گذشته شما برنامه دوباره آسمان آبی رو شنونده بودید، درسته؟
بله بله.
بسیار عالی، باعث افتخاره. عرضم به حضورتون، پس با مقدمه عزت علی شروع بکنیم مباحث رو و بعد خدمت های دکترم خواهیم بود.
من خیلی سریع اون بحثی رو که در واقع در هفته گذشته صحبت شد خیلی سریع مرور میکنم تا به یه بحث دیگه که در واقع فکر میکنم لازم است در موردش صحبت بشه میرسم. ببینید کل یارانه انرژی که در سال 2017 پرداخت شده، اعطا شده توسط کشورهای مختلف در جهان، حدود 41 کشور در دنیا سال 2017 یارانه انرژی اعطا کردن. کل مبلغ چیزی حدود 302 میلیارد دلار بوده که بابت در واقع فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق در واقع توی این 41 کشور پرداخت شده. از این 302 میلیارد دلار، 45 میلیارد دلار توسط ایران پرداخت شده. یعنی سهم ما از پرداخت یارانه انرژی در جهان بر اساس این اطلاعات چیزی حدود 15% از کل یارانه انرژی. این معنیش این هستش که ما با داشتن 1% جمعیت جهان 15% یارانه انرژی دنیا رو پرداخت کردیم. اما حقیقتش این هستش که این آمار یک کمی اشکال داره. اشکالش هم این هستش که سازمان آژانس بین‌المللی انرژی این آمار رو بر اساس نرخ دلاری که از بانک مرکزی دریافت میکنه محاسبه میکنه، و اگر شما این نرخ 3800 تومانی بانک مرکزی رو فراموش کنید،
الان 3800،
اون موقعی که 2017 در واقع محاسبه کردن 3800 تومان بود، همون موقع اقتصاددانا معتقد بودن که با توجه به نرخ تورم و اینکه بانک مرکزی و دولت در واقع نرخ ارز رو در واقع کنترل داره میکنه، نرخ ارز بسیار بیشتره. بنابراین اگر ما اینو با قیمت واقعی حساب کنیم، کل یارانه انرژی رو که ما در سال 2017 پرداخت کردیم عددش بالاتر از اینه و سهم ما 15% نیست، این سهم هم خیلی بزرگتره. ما در واقع در سال 2017 سرانه انرژی پرداختیمون 555 دلار بوده، و باز این سرانه هم اگه دقیق‌تر حساب کنیم، بر اساس قیمت واقعی ارز حساب کنیم، عددش خیلی بیشتره. و نکته آخر این که ما این آمار متعلق به سال 2017 بوده و در سال 2018 بازم ما حجم بیشتری در واقع یارانه پرداخت کردیم. ما در دنیا یه مفهومی رو داریم به اسم یارانه مولد و یارانه غیر مولد. این مفهوم یه در واقع حکمتی در واقع پشت این موضوع هست که چرا در بعضی از کشورها به برخی از چیزها چرا یارانه پرداخت میکنن. بعضی موقع این پرداخت یارانه به این دلیل استش که شما میخواید یه رفتار اجتماعی رو تشویق بکنید. مثلا فرض کنید به انتشار کتاب ممکن است یارانه بدیم، برای اینکه میخوایم امر کتابخانی رو در واقع تشویق کنیم. یا به تولید یک کالا مثلا یارانه پرداخت میشه. مثلا شما میخواید یه منطقه صنعتی رو رشد بدید، اونجا برای اینکه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی توسعه پیدا کنن یارانه میدیم.
یا مثال سادهش، دوش‌هایی که آب کمتری مصرف کنن.
دقیقاً اینطوریه. یعنی یه محصولی که میتونه کمک بکنه، یه هدفی پشت این یارانه هست. یا مثلا فرض کنید به توسعه یه فناوری در دنیا یارانه میدن، برای اینکه این فناوری اگر توسعه پیدا کنه، مثل خودروهای الکتریکی، مثل انرژی‌های در واقع سبز، هر پروژه در واقع یارانه باید یک هدف مشخص در یک مدت مشخص با یک برنامه زمانبندی مشخص باشه. اصلا. و شاخصهایی رو باید داشته باشه که با اون شاخصها بشه یه چیزهایی رو کنترل کرد که ببینیم ما به اهدافمون رسیدیم، دست پیدا کردیم یا دست پیدا نکردیم. در واقع ما هیچ وقت به طور متداول در دنیا یارانه بی هدف نداریم که همین جوری به یک کالاهایی بدون دلیل یارانه پرداخت کنیم و به هیچ نتیجه مشخصی نرسیم. ما یه نمونه یارانه پرداخت یارانه موفق در ایران داشتیم که برای توسعه خودروی گازسوز در ایران ما یارانه پرداخت کردیم. دولت چیزی حدود 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و حاصل این 3 میلیارد دلار مصرف گاز چیزی در حدود 7.3 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی بوده که از سال 2004 تا 2017 چیزی حدود 55 میلیارد متر مکعب ما گاز مصرف کردیم به جای اینکه بنزین مصرف کنیم. و بر اساس برآوردهایی که وزارت نفت انجام داده، صرفه‌جویی حاصل از این کار 45 میلیارد دلار بوده. این یعنی اینکه ما در یه جایی 3 میلیارد دلار یارانه دادیم، 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده و 45 میلیارد دلار حاصلش تا سال 2017
بوده. آیمانده استازه، این چیزای سلامت، فاکتورهای سلامت توش نیست، چون حتما عرض میکنم به شدت خدمت. سلامتی رو کمتر به مخاطر میزه.
حتما عرض میکنم خدمتون. بله اینجوریه، برای اینکه ما داریم راجع به اعدادی که به طور مستقیم روی موضوع یارانه اثر میذاره در واقع صحبت میکنیم. پرداخت یارانه غیر از اون که به طور مستقیم شما منابع مالی کشور رو از دست میدید، یه سری هم زیانهای جانبی داره و این زیانهای جانبی شامل آلودگی هوا، بیماری‌های تنفسی، ترافیک، خودروهایی که با مصرف بالا در داخل کشور تولید میشن و مثلا وقتی نرم تولید خودرو در دنیا استانداردش تو هر 100 کیلومتر 3.5 تا 4 لیتره، شما در داخل کشور میبینید خودروی تولید میشه که تا 10 لیتر 12 لیتر در هر 100 کیلومتر مصرف میکنه و خود این عدد بسیار بزرگیه. منتها چون قیمت بنزین، یه لیتر بنزین از قیمت یه بطری آب کمتره، بنابراین تولید خودرویی که مثلا 2 برابر یا 3 برابر استاندارد جهانی تو هر 100 کیلومتر مصرف میکنه هم
میصرفه
و مشکل ایجاد نمیکنه و اونم یه در واقع رانت یا یارانه دیگری است که یه جای دیگه ایجاد میشه. بنابراین مشکل بزرگ ما این استش که ما یارانه رو که داریم پرداخت میکنیم عدد بسیار بزرگی است. ما با 1% جمعیت جهان چیزی حدود 15-20% یارانه کل جهان رو پرداخت میکنیم. این یارانه هیچ هدف مشخص و ارزشمندی رو به دنبال نداره و ما رو به جای ارزشمندی رهنمون نمیکنه و حاصلش در واقع توسعه تولید یا فناوری یا بهبود زندگی مردم نیست و این موضوع بسیار مهمیه که در واقع باید بهش توجه بکنیم.
خواهش میکنم اینا رو جدی بگیرید. امیدوارم که اتفاقای خوبی در کشورمون بیفته. آقای دکتر در خدمتی.
خواهش کنم. استفاده کردم، خیلی نکته خوبی بود این نکته و محور بحث یارانه های مولد و غیر مولد، و چون اشاره خوبی هم کردم به تجربه بسیار بسیار موفق توسعه CNG برای جایگزینی با بنزین. این رو اگه در نظر بگیریم شنوندگان محترم که ما اولین یا دومین دارنده، چون بحث از آمارهای مقدار متفاوته ولی گفته میشه ما دومین ذخایر گازی جهان،
ما اولین دارنده گاز، منابع گازی
باید اولین. خب پس رو نفت و گاز با هم فهم میکنم اگه دومین. خب این یعنی که ما
بی تردید اولین
هستیم. این اصلا خب این عالی، یعنی ما تو دنیا بالاترین ذخایر گازی جهان رو داریم، یعنی یه چیزی که مزیت ماست. و از اون طرف به خاطر حالا چه موضوعات سیاسی، چه ضعف عملکردی دولت‌های گذشته و امروز، خیلی موفقیتی در صادرات گاز اهم از خطوط لوله یا به صورت LNG نداشتیم. سهممون متاسفانه در صادرات گاز برآورد میشه بحث 1-2% بیشتر نیست، یعنی عملاً عددی نیستیم تو اون حوزه. امیدوارم اولا تو این حوزه هم به موفقیت‌هایی برسیم. اما نکته که وجود داره اینه که ما از گاز پس میتونیم یه استفاده خیلی بهتری بکنیم. مهمترین بخشش که اتفاقا تجربه بزرگ خود کشور ماست و حتی این به عنوان یه الگو برای کشورهای دیگه هم خواستن که این استفاده هم بشه، توسعه CNG بود. اشاره هم کردن 3 میلیارد دلار دولت یارانه داد، پیامدش تا الان براش 45 میلیارد دلار، یعنی 15 برابر منافع. خب چرا همین درس خوبی که گرفتیم ادامه ندادیم و اتفاقا سرکوبش کردیم؟ من نمیگم تازه ادامه ندادیم. ببینید ما تو دهه 80 مصرف اوایل دهه 80 نمیدونم در حد 2-3 میلیون متر مکعب بوده چقدر بوده، آیا ما از اتفاقشون توی صنعت تمرکز ویژه دارن عدد رو بهتر میدونن. ما رسیدیم به اواخر به حدود سالهای 92-93 به حدود به مرز 20 میلیون متر مکعب در روز رسیدیم
گاز طبیعی
که به خودروها میدادیم. این برای که مردم یه حسی داشته باشن، این تقریبا معادل 20 میلیون لیتر بنزینه. یه 10% تفاوت به خاطر عمل کردیم.
خب یعنی حدود 20% مصرف فعلی روزانه کشور.
دقیقاً.
یعنی اگه نبود ما الان بالای 100 میلیون لیتر.
بله اگه این نبود ما توی تحریم مرحله قبلی شاید فلج شده بودیم. یه واقعیته.
خب خدا خیرشون بده.
این صنعت هم اتفاقاً توسط بخش خصوصی هم توسعه پیدا کرد. یعنی کمترین بخشش دولتیه. و اتفاقا بخشی که در دولت دولتی بوده، دو تا شرکتایی که شبه دولتی هم مثل خودروسازی ها و تعهداتی که داشتن که خودروهای دکان سوز و پای گاز رو تولید باید، اتفاقا کوتاهی بزرگی داشتن. اما خیلی عجیبه که ما در عرض یه دهه 2-3 میلیون و 20 میلیون میرسه با حمایتایی که خود دولت هم کرده که منافع اقتصادیش به جای خودش، و شما درستی گفتید مهمتر از منافع اقتصادی آلودگی هوایی کمتر و منافع کمتر، چون گازو داریم میگیم انرژی پاک. نه نسبت کاملا پاک نسبت به بنزین. بنزین قطعا و گازوئیل و سوخته دیگه. اما کاری کردیم که الان 5-6 ساله که ما رو همین حدود 21 میلیون لیتر داریم درجا میزنیم،
یه توسعه پیدا نشه.
در حالی که من تجربه خودم برای من خیلی هم اوای خوشایند بود، حتی به این دوستان این صنعت تبریک هم گفتم، ولی بعد که من اولین ماهایی که زنگنه دولت 11 هم اومدن سر کار، اعلام کردن که میخوان سهم CNG رو در سبد حمل و نقل خودرو به 50% افزایش بدن. این یعنی که نوید این که این 20 میلیون رو قرار بشه 30 میلیون. هیچ موفقیتی تا الان نداشتیم و پیامدش این بوده که نرخ بنزین رو وقتی 3 سال ثابت نگه میداریم، امروز خبر بسیار بد اینه که برخی از دارندگان خودروهای دوگانه سوز دیگه از شر این مخزن CNG میخوان خلاص بشن. براش منافعی نداره. چرا؟ چون بنزین بیا الان سال به سال داریم ارزونش میکنیم. بنزین 1000 تومن سال 94 الان هم 1000 تومن، یعنی در واقع عملا تورم رو حساب بکنید، تازه تورم 50% بالای امسال بزنیم کنار، تورم رو همون 15% هم حساب بکنید، این عملا ما بنزین رو کردیم لیتر 600-700 تومن. این پیامد اشتباه در حالی که ما الان میتونستیم، خود دولت هم میتونست همون روند رو ادامه میداد، بخش خصوصی که خودش اومده بود فناوری هم آورده بود برای ساخت CNG، برای تمام کیتش و بسیار موضوعی دیگه، حداقل میگیم میتونستیم امروز 30 میلیون متر مکعب روزانه بفروشیم. بسترشو هم داریم با همین جایگاهی که داریم. من آقای مهندس دادرس شنیدم که ما حدود، آقای مهندس میتونم تایید یا رد کنن عددش یا اصلاح کنن، حدود 40% جایگاهمون ظرفیت خالی داریم، شاید هم بالاتر،
بیشتر.
یعنی با همین جایگاه ها میتونیم 20 میلیون متر مکعب بالای 30 میلیون برسونیم. پیامد این چی بود؟ برای دولت روزی 10 میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی. یعنی دولت محترم 10 میلیون لیتر رو شما صادر می‌کردی یا صادر کنی به نرخ 60
یا وارد نکنی،
یا وارد نکنی
14 میلیون در 14 میلیون وارد میکنه.
مثال زنده و شاهد اینه. مثال دیگه شما میخوام توی صنعتی خودم بودم بگم، قبل از ورود به دهه 80 حدود سال 78-79 ما تو صنعتی که بودیم، صنعت کال انرژی بر خانگی بود، داشتیم به آمیکون خورشیدی فکر میکردیم. این فناوری هم شرکت آورد روش کار کردیم. من به عنوان کارشناس تحقیقات بازار گزارشی که دادم گفتم که این بنگاه اقتصادیه. اگه بنگاه اقتصادیه بدونید با این تعرفه های گاز اون زمان بود متر مکعبی 8 تومن سال 78-79 محاسبه کردم ترکیم با این شرایط این بازار رونقی نخواهد داشت و شما تو این پروژه شکست خواهید خورد و ما تو اون سند نرفتیم به سمتش اتفاقا و همیشه هم مدرامه رو میگفت که نوفرستی این پروژه رو توی شرکت خوابون. من مثال میزنم، یه آبگرمکن معمولی توی خونه ما با محاسباتی که استاندارد هم داره، بسته به نوع آبگرمکن، از این فوریا کمتر مخزنیا بیشتر، بین 700-1000 متر مکعب در سال مصرف گازش.
بله.
خب حالا میگیم شما بیای آبگرمکن خورشیدی بذار که طبیعتاً بخش عمدهش رو میتونی روزهای گرم آفتابی استفاده کنی، ولی به طور میانگین باز محاسبه کردن آبگرمکن خورشیدی رو اگه بیاریم ترکیبش بکنی با آبگرمکن، اینجون جایگزین کامل نیست، ترکیب میشه با اون، شما میتونید مصرف گازتون رو تا 60% کاهش بده.
درست.
یعنی اون دیگه بدترینش که آبگرمکن مخزنیه 1000 متر مکعبش 600 متر مکعب صرفه جوییه. خب حالا برای مردم چه منافعی داره؟ اون روز 600 متر مکعب ضرب در متر مکعبی چند؟
8 تومن.
اصلا روند بگیریم 10 تومن میشه 600 ضرب در 10 تومن
6000 تومن.
آیا اصلا هیچ انگیزه‌ای به مردم میده که بیاد؟ تازه اون موقع دولت خودش سوبسید داشت، شرکت بهینه‌سازی که همین پروژه CNG رو هم استارت زدن و کار بسیار موفقی بود و اتفاقا استارتش هم توسط در دولت اصلاحات زمانی بود که آقای زنگنه خودشون وزیر نفت بود و این کارنامه به نام خودشون هم حداقل شروعش به نام خود ایشونه، هرچند ادامهش تو دولت بعدی اتفاق افتاد. خب دولت اون موقع یارانه میداد، یعنی میگه بیاین نزدیک 70% یا بمکن خورشید مثلا 300 هزار تومان بود رو هم دولت میداد، برای مردم 100 هزار تومان تمام میشد، خیلی خوب بود. اما مردم حساب میکرد خب من اینو بگیرم برای سال چقدر صرفه جویی؟ 6000 تومان
100 هزار تومان
برای چی کارو کنم؟ همین امروز هم هنوز این وضعیت هست. به نرخ امروز بگم 500 متر مکعب یا 600 متر مکعب صرفه جویی، امروز هر متر مکعب گاز تو بخش خانگی چقدره؟ 100 150 تومان بگیریم، همون 100 تومان 600 ضرب در 150 تومن میشه 100 هزار تومن صرفه جویی. امروز ما بخوایم یه آبگرمکن خورشیدی بذاریم بالای خونه، حداقل هزینش این 2 میلیون 3 میلیون تومنه.
یعنی 20 سال بعد استفاده کنه
تا هیچ توجیهی نداره. اما اگر از اون مال باید به این سمت بریم، ما قبل من توی کنفرانس یه چیزی ارائه کردم تحت عنوان درس‌های فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، استارتش خیلی خوب بود ولی حیف که ادامه پیدا نکرد. چند ماه بعدش اون اتفاقات قهر رئیس جمهور وقت اتفاق افتاد و ول کردن فرمان اقتصادی، و کسانی که فاز اول هدفمندی رو نقد میکنن و میگن موفق نبود، تفکیکش نمیکنن که علت اصلی عدم موفقیت به خاطر اون اتفاقات سال 90 افتاد که رئیس جمهور قهر کرد و موضوع و عرض به یک باره از 1000 شد 3000 تومن بود. نه اینو به حساب فاز اول هدفمندی یارانه نذاریم، یعنی اون درست اجرا میشد حداقل پیامدش همون موضوع ما تو بنزین دیدیم، تو موضوع برمان. ما تو صنعت موضوعی داشتیم، یک کالایی داشتیم انرژی بر رده برچسب انرژیش بالاتر بود، توصیه میکردیم تو سمینارها تو آموزش ها، اما این کالای انرژی بر نسبت یک کالایی بود مشابه خودش توسط همین شرکتی که تولید میکرد مثلا بود 200,000 تومان، کالای با مصرف کمترش که 2 رده بالاتر بود، رده برچسب انرژی رده سبز داشت 20,000 تومان گرونتر بود. ببینید، یعنی نگیم یه هوی کالایی نمیگیم 2 برابر قیمت، این کالا بود 200,000 تومان، همین کالا با یه فناوری که مصرف گازش رو کمتر میکرد 20,000 تومان، این 10% گرونتر بود. تا قبل از فاز هدفمندی یارانه ها ما هر تلاشی که کردیم سهم این کالا در فروش اون به 5% نرسید. حتی تحقیق کردیم مردم 2% فقط براشون برچسب انرژی مهم بود، اما بعد از اجرای فاز هدفمندی یارانه ها در اولین سال سهم این کالایی که 10% گرونتر بود رده برچسبش بالاتر بود تو سبد فروش به 25% رسید.
جالبه.
ما حتی بعد از فاز هدفمندی یارانه تا قبلش کولرمون، کولرهای آبیمون فقط رده اف او جی داشتیم و مردود، اما امروز خوشبختانه صنعتمون کولر رده ای هم داریم. تو بخاری هم همینطور 80% تولیداتمون رده های اف و جی و مردود بود، امروز بخاری رده ای و بی داریم. یعنی اگر اقتصاددانهای ما، کارشناسای اقتصاد انرژیمون، حتی جامعه شناسا و رفتارشناسامون این موضوع رو برای مردم شفاف کنن که منافع این برای خود مردم چیه و از دولت بخوان که یارانه ها رو به قول آقای مهندس
اتفاق
عزیز در بخش مولد خرجش بکنن، منافعش برای مردم هم پایدار خواهد.
خیلی ممنونی دکتر. کسایی که با هدفمندی یارانه ها در واقع انتقاد دارن، مشکل داشتن، خیلیشون موافق بودن که باید این اتفاق بیفته، این یارانه‌های هدفمند باید انجام بشه. اونایی که اشکال داشتن اینه که این پول کلان رو نباید خوردش کرد و به مردم اینجوری مثلا مای 40 تومن 45 تومن پرداخت کرد، اینو باید صرف ایجاد اشتغال بکنن، کارخانه ها صنعت ایجاد بکنن تو روستاها، توی شهرها، تو شهرهای کوچیک و بزرگ، و بعد در واقع یک اقتصاد مولد ایجاد بکنن به جای اینکه سرمایه رو خرد بکنن و در واقع معذرت میخوام مثلا جیر خاری رو توسعه بدن، در واقع عزت نفس و بعد کار کردن. و خب ما مثالشو داریم، در یکی از کشورهای اروپایی که نفت هم داره رفراندوم گذاشتن که آقا ما مایی 2000 دلار یا 2000 یورو از یارانه نفتمون میتونیم بهتون بدیم، مردم رأی دادن نمیخوایم، این پولو بردارید صرف اقتصاد کشور توسعه ملی بکنید. آقای من سر خدمت
شما هستید که ببینید ما تو بحث یارانه انرژی بعضی موقع در واقع کارایی میکنیم که در واقع تو حوزه سیاست گذاری و تو حوزه عملیاتی کاری میکنیم که خیلی جالبه.
جالب
از این جهته که خب اینا واقعا متناقض است. سال 1920 یه اقتصاددانی داشتیم به اسم آقای پیگو که ایشون یه کتابی رو نوشتن به اسم اقتصاد رفاه و بحث مالیات بر آثار جانبی در واقع تولید رو مطرح کردن و از اونجا بعد بحث مالیات بر در واقع آلودگی مطرح شد. ما تقریبا سال 1358 برای اولین بار یه همچین مدلی رو از مالیات آلودگی شکل دادیم در کشور با ایجاد طرح ترافیک در کشور
1358.
از 58 مثلا خودروهای تک سرنشین رو در واقع جلوشو میگرفتن در یه مناطقی، بعد این طرح تغییر پیدا کرد، ورود وانت ها رو تغییر دادن، بعد دوباره طرح تغییر پیدا کرد. برای طرح ترافیکی که ما الان داریم به امروز به این شکله که در واقع شامل دو تا طرح ترافیک است، یکیش خودروهای عمومی فقط میتونن حضور داشته باشن و بعدی در واقع طرح ترافیکی هستش که زوج و فرده و بعضی روزا هم که هوا آلوده هست در واقع تردد خودرو از درب خانه ممنوع می شود. این در واقع یه مدلی از یه مالیات آلودگی هست. وقتی که شما اجازه نمیدید خودرو از درب منزل خارج بشه در یه روز آلوده، و اگر خارج بشه این خودرو رو جریمه می کنید، مفهومش اینه که شما دارید از این مالیات آلودگی می گیرید. و منطق این کارم این استش که به ازای شناسایی هر واحد آلودگی، هر یک واحد آلودگی که شناسایی می شود یک واحد مالیات اخذ بشه، و هر یک واحد مالیات که اخذ میشه این یک واحد مالیات صرف ترمیم و اصلاح محیط زیست بشه. اما در نقطه مقابل، ضمن این که ما داریم مالیات به امر مالیات ستانی اشتغال داریم و داریم از مردم بابت آلوده کردن هوا مالیات میگیریم، از اون ورم بهشون مشوق هایی میدیم که هوا رو آلوده بکنن. یعنی وقتی شما بنزینی رو که به فرموده خود شما لیتری مثلا 5000 تومان یا 6000 تومان قیمت واقعیش هست، که حالا این قیمت واقعی هم یه بحث مفصلی پشت سرش هست، حالا فرض کنیم 5000 تومان یا 6000 تومان، وقتی این رو لیتری 1000 تومان میفروشیم، خب طبیعتا داریم مشوق هایی رو ایجاد میکنیم که مردم بتونن بیشتر مصرف کنن. و بیشتر مصرف کردن سوخت کاملا در تعارض با سیاست که ما اونجا در حوزه مالیات ستانی آلودگی در ترافیک داریم. خب البته ما الان نمیدونیم که منابع حاصل از سال 58 تا الان به هر حال یه منابعی حاصل شده از این مبالغی که دریافت شده بابت مالیات آلودگی از شهروندان، این عدد چقدر بوده واقعا، بزرگی این عدد چقدره، ما آمار کافی در اختیار نداریم که بدونیم وضعیت چجوریه، اما میفهمیم که به هر حال این عدد خیلی بزرگیه، عدد قابل ملاحظه‌ای بوده. و خدمتتون عرض شود که در تعارض کامل با سیاستیه که ما در واقع داریم این در سوی دیگری در واقع داریم یارانه انرژی پرداخت میکنیم، و این موضوع مهمیه که باید بهش توجه بکنیم.
خب خانم آقایان، سپاسگزارم که همچنان با ما هستید. دقایق پایانی این برنامه رو پشت سر میگذاریم. آیه دکتر آیمندس، خیلی کوتاه خواهش میکنم خدافظی کنید، و بعد اینکه این برنامه پایانی انتهای سال 1397 هست، ما انشالله توفیق داشته باشیم اوایل سال 98 هم در خدمت شما باشیم. عیدو به همه عزیزان، به خانم آقایان تبریک میگیم پیش به پیش، امیدوارم که تعطیلات خوبی رو پشت سر بگذارن. خواهش میکنم محیط زیست رو آلوده نکنید، جنگل، دریا تشریف ببرید، زباله نریزید، زباله ها رو حتی اگه میتونید پاکسازی بفرمایید. سعی بکنید که حالا اگه آقای دکتر آقای مهندس توصیه هایی هم دارن برای سفر که مصرف رو کمتر بکنن، مصرف انرژی، شنونده خواهیم بود.
خوشم، متشکرم از برنامه خوب شما و تشکر از توجه شنوندگان محترم. من هم پیشاپیش سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم که همه سفر اولا کم خطر، کم حادثه، چه برای خودمون چه برای هموطنامون، و هم با کمترین آسیب به محیط زیستمون و جنگل‌هامون که شما اشاره کردید، امیدوارم که مراقب خودمون باشیم در همه سفرها و مراقب طبیعت هم باشیم.
خیلی ممنون آقای مهندس.
منم سال نو رو پیشاپیش به هموطنای عزیز تبریک میگم. امیدوارم سال 98 شاهد در واقع مدیریت بهتر منابع و ثروت عظیم کشورمون باشیم و بتونیم با استفاده از این منابع و ثروت عظیمی که در کشور داریم تبدیل به کشور ثروتمند و پیشرفته بشیم.
خیلی ممنون. چند تا توصیه کوتاه. خواهش میکنم صندوقتون رو به اندازه‌ای پر بکنید که نیاز دارید. وسایل اضافی دنبال خودتون نبرید. هر 10 کیلوگرم بار اضافی در صندوق مصرف سوخت افزایش میده. باد چرخاتون رو حتما تنظیم بکنید. مصرف سوخت اگه تنظیم نباشه افزایش میده. غیر از اینکه مخاطرات ایمنی دیگه‌ای داره. در صورت‌های بالای 80 کیلومتر اگه پنجرهتون رو در واقع پایین بیارید برای اینکه تهویه بهتری انجام بشه،
با هدف اینکه سوخت کمتری مصرف کنید، برعکس سرعت بالاتر از 80 کیلومتر پنجره‌ها که پایین باشن میتونه تا 20% مصرف سوخت و افزایش بده. خواهش میکنم همه این موارد دقت بفرمایید و اینکه در ساعت خنک شبانه رو سعی بکنید سوخت بزنید، اون وقتایی که خنک